با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به برنامه ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در سومین روز از آبان 1404 خورشیدی همراه شما هستیم و اگر دوست دارید بدونید که در تقویم بین‌المللی چه روزی است، 25 اکتبر 2025 میلادی. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. در این روز نگاهی میکنیم به مسئله FATF و ایران که بار دیگه محور توجه قرار گرفته، همچنین درباره روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم برای شما گفتنی هایی داریم. این روابط به هر حال سرانجامش به کجا خواهد انجامید و مطالب دیگری که اگر با ما باقی بمونید شما رو در جریانش مو به مو قرار خواهم داد. پس جایی نرید، همینجا باشید در کنار ما و فراموش نکنید که شما میتونید از طریق ماهواره یاست و همچنین از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و در کنارش شبکه پیام‌رسان تلگرام شنونده برنامه خودتون به صورت زنده باشید. بنیامین سعد اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو برای شما باز بکنه.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در بازه زمانی حدود 10 ماه بیش از 1300 تن در ایران به دلایل و اتهام‌های مختلف اعدام شدند. آماری که به گفته این نهاد بالاترین رقم ثبت شده در چند دهه اخیر است. سازمان عفو بین‌الملل جمعه هشدار داد که هزاران تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند، چون مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به این فاجعه انسانی یعنی اعدام شده است. 60 کشور جهان از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کانادا شنبه نخستین معاهده سازمان ملل درباره جرایم سایبری را در هانوی ویتنام امضا کردند. هدف این معاهده جهانی جدید تقویت همکاری بین المللی برای مبارزه با جرایم دیجیتال همچون پورنوگرافی کودکان تا کلاهبرداری های سایبری فراملی و پولشویی است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل این معاهده را نقطه عطف مهم توصیف کرده، اما گفته که این آغاز کار است. کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سایبری نخستین بار از سوی روسیه در سال 2017 پیشنهاد شد و سال گذشته پس از گفتگوهای طولانی با اجماع تصویب شد. در همین حال گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم باقی می‌ماند. این سازمان اعلام کرده که ایران از سال 2016 میلادی تا کنون در اجرای بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود پیشرفت چندانی نداشته است. این نهاد همچنین در بیانیه‌ای که جمعه منتشر شد گفت محدودیت‌ها و شرایطی که ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم اعمال کرده آنچنان گسترده است که با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. FATF همچنین از کشورهای عضو خواسته اقدامهای مؤثری علیه جمهوری اسلامی انجام دهند تا بتوانند با خطرهای ناشی از تامین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعیان مقابله کنند. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارد. علی القاسی مهر رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد قرار بازداشت پژمان جمشیدی بازیگر سینما و بازیکن پیشین فوتبال از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود. پژمان جمشیدی آنگونه که رسانه‌های ایران گزارش کردند متهم به تجاوز به عنف است. بازپرسی و تحقیقات تکمیلی از پژمان جمشیدی پس از شکایت شاکی خصوصی 28 مهر در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و پس از آن قاضی پرونده قرار بازداشت موقت این بازیگر سینما را صادر کرد تا او به طور موقت زندانی شود. نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به هر فرد تعلق می‌گیرد با حدود 30,000 تومان افزایش برای هر دلار به رقم نهایی 101,000 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم شنبه گزارش کرد که نرخ ارز مسافرتی در ایران پیشتر در محدوده 70,000 تومان بود و در حال حاضر سهمیه ارزی 500 دلاری برای هر مسافر با احتساب کارمزدها در مجموع بیش از 50,640,000 تومان شده است. این در حالی است که تا پیش از این نرخ فروش ارز مسافرتی معادل نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله طلا و ارز و در محدوده 70,000 تا 72,000 تومان قرار داشت. در حال حاضر نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران هم حدوداً 106,000 تا 108,000 تومان است. و اینکه شرکت هواپیمایی لوفتانزا و اتریش که به دلیل وضعیت جنگی چند ماه اخیر خاورمیانه خطوط پروازیشان را به چندین مقصد از جمله ایران متوقف کرده بودند، پرواز به تهران را از تاریخ 11 آبان ماه 1401 از سر می‌گیرند. این اقدام پس از وقفه چند ماهه پس از درگیری نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
بنیامین سعد و تازه ترین خبرها که از او شنیدید، همراه ما باشید در ادامه با ساعت 14.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همونطور که در خبر هم شنیدید، ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند و تهدید کرده به انجام اقدامات اضافی. گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده ایران همچنان در این فهرست باقی میمونه، فهرستی که مشخصاً روی مسئله پولشویی، تأمین مالی تروریست و تأمین مالی اشاعه است و ایران از سال 2016 تا الان نتونسته به بخش عمده برنامه اقدام خودش رسیدگی کنه و بتونه در شرایطی قرار بده خودش رو که از این فهرست بیرون بیاد. بشنویم ابتدا گزارشی رو از جمشید زند در این باره.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در پایان نشست یک هفته خود در پاریس با انتشار بیانیه‌ای از همه اعضای این نهاد مالی بین المللی خواست در قبال کشورهایی که با خطر بالا شناسایی شده اند بسیار دقت کنند. FATF از همه کشورها خواسته است در موارد بسیار جدی برای حفاظت از سیستم مالی بین المللی در مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات هسته‌ای راهکارهای مناسب به کار ببرند. در این بیانیه گفته شده از سال 2020 در چندین گزارش ایران تغییری در طرح‌های اجرایی آن مشاهده نشده است. گروه ویژه اقدام مالی همزمان با تأیید دریافت گزارش ایران در مورد تصویب کنوانسیون سازمان ملل درباره جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو تأکید کرده شرایطی که در این مصوبه گنجانده شده بسیار گسترده است و تطابق اجرای آن با قوانین داخلی ایران با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در 24 اردیبهشت امسال از تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و در 9 مهر ماه از پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT به صورت مشروط خبر داد. بر اساس شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به مفاد این دو کنوانسیون عمل خواهد کرد. در بیانیه FATF تأکید شده که با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد عدم پایبندی ایران به تعهداتش در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای، این نهاد به همه حوزه‌های قضایی یادآور می‌شود که طبق استانداردهای آن موظف هستند با ریسک‌های تأمین مالی اشاعه هسته‌ای از طرف ایران مقابله کنند. از جمله مواردی که گروه ویژه اقدام مالی خواستار توجه به آنها شده، خودداری از تأسیس شرکت‌های تابعه، شعب یا دفترهای نمایندگی مؤسسات مالی متعلق به کشور مورد نظر با در نظر گرفتن این واقعیت که مؤسسه مالی مربوطه از کشوری است که ساختار کافی و لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ندارد. در بیانیه FATF با تأکید بر اینکه ایران در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان به اقدام باقی خواهد ماند، گفته شده که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، FATF درباره گام‌های بعدی تصمیم خواهد گرفت. گروه ویژه اقدام مالی تهدید کرده که اگر ایران نتواند پیشرفت بیشتری در برنامه اقدام عملی خود نشان دهد، ممکن است اقدامات بعدی اضافی را مد نظر قرار دهد. FATF از ایران خواسته است در هماهنگی با این نهاد برنامه اقدام عملی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های تروریست‌ها در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را به سرعت تدوین و اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی شرایط دیگری را هم برای ایران تعیین کرده است. ایران که برای نخستین بار پس از 6 سال نماینده خود را به نشست FATF در پاریس اعزام کرده بود، تا کنون به باقی ماندن جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد مالی بین المللی و دیگر شرایط آن واکنش نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. درباره باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF همراه هستیم با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه که همراه ما هست از طریق خط تلفن. آقای اسدی، از همینجا آغاز کنیم. باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF به چه معنایی میتونه باشه با توجه به اینکه خب پیشتر هم برخوردی که ایران داشت با تصویب این مسئله به صورت مشروط میتونست این گمانه رو تقویت بکنه که در یک جایی به هر حال کار گره بخوره؟
درود بر شما و شنوندگان گرامی. هیچ جای تعجب نیست. ببینید، آنچه که جامعه جهانی و به خصوص FATF، گروه اقدام مالی و حتی کنفرانس پالرمو به عنوان پولشویی و کمک به تروریسم و انسان فروشی مینامند، جمهوری اسلامی چون این تعریفی ندارد. مثال بزنم، مثلا بارها کشف شده است که محموله های طلا رو در مرز ترکیه کشف کردن، یا مثلا چمدان های پول و اسرائیل در لبنان کشف کرده. این یعنی پولشویی، یعنی از مجاری که مبدع و مقصد پول روشن باشد خبری نیست. خب جمهوری اسلامی اینها رو نه به عنوان پولشویی بلکه به عنوان کمک به نیروهای مقاومت میدونه. از زمان آقای روحانی که تونستن از مقداری مجازات ها، تنبیه های بین المللی، تحریم ها کم بکنن، کماکان مسئله FATF و پالرمو برقرار بود، چون جناهایی میگفتن و حقیقتا اونام راست میگن، میگن آقا هویت جمهوری اسلامی دفاع از انقلاب اسلامی، چنان که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نه سپاه پاسداران ایران. ما داریم به اونایی که تعهد امام بوده و تعهد این نظام بوده کمک میکنیم. حالا اگر شما
ولی به هر حال آقای اسدی، این تعریف گروهی است در جمهوری اسلامی. گروهی هم هستن که اعتقاد دارن که باید پیوست، چون اگر نپیوندند اصولا نمیتونن فعالیت‌های اقتصادی ایران بیشتر از آنچه که هست گره میخوره. چگونه این دو گروه در کنار هم قرار گرفتن و نگاه؟
خب این مسئله جمهوری اسلامی، این که ما اینو هممون میدونیم، تا وارد FATF نشن، تا این قوانین رو رعایت نکنن، پرداخت و برداشت جمهوری اسلامی در شبکه های آزاد بین المللی ممنوعه. خب این حق با اوناست. ولی آقا اگر حق با شماست، جمهوری اسلامی رو نگاه کنید به قانون اساسیش، نگاه کنید به فلسفه وجودیش، یا اینه یا اونه. آشتی بین این دوتا غیر ممکنه و تنش ها کماکان ادامه خواهد داشت. میدونید چند باره که این پرونده به شورای مصلحت رفته و چند مرتبه گفتن حلش میکنیم؟ شدنی نیست، برای اینکه هر دو طرف به لحاظ منطقی بدیهی است که من طرفدار تجارت آزادم، طرفدار FATF هم، اما به لحاظ منطقی هر دو راست میگه. این میگه اقتصادمون درمونده است اگر نپیوندیم، اون میگه پس فلسفه جمهوری اسلامی چی شد؟ هنوز که نظام جمهوری اسلامی.
ولی فکر میکنید که آیا در جایی جمهوری اسلامی به هر حال تن خواهد داد که تغییراتی رو اعمال کنه در نوع نگرشش، حالا اون مسائلی که بیشتر با ایدئولوژی گره خورده، اتفاقی که در کشورهای دیگه هم شاید نظایرش افتاده باشه که سعی کردن چشم پوشی کنن از بخشی از اون خواسته هایی که اون حکومت ها بر پایه اون شکل گرفته بودن.
مثل کجا؟
مثلا
غیر ممکنه.
به هر حال مثلا
یا اینه یا اونه. غیر ممکنه. یا اینه یا اونه. شوروی هم برای اینکه دست از این مسائلش برداره، باید چنان که گورباچف گفت بعد همه نظام فرو پاشید، باید دست از اینا برداره. در چین به طور روشن تنگ سیاوپینگ زمانی که میخواست روند رو عوض کنه به طور روشن در این مورد موضع گرفت. باید یک دعوای
خب منظور منم همین چین بود، خواستم مشخصا نام ببرم، ولی به هر حال ما میبینیم که این تغییرات اتفاق افتاده. آیا جمهوری اسلامی میتونه به اون سمت حرکت کنه و این تغییرات رو بده برای اینکه خودش رو از این که منزوی بشه به لحاظ اقتصادی نجات بده؟
خیلی خوب، الان روشن‌تر پرسشتون رو میفهمم. نه، به طور طبیعی نه، اما ممکنه یک جناحی قوی بشه که الان جناح محافظه‌کار قوی‌تره، برای این که بزنه و بگیره و بگه هم جمهوری اسلامی هم روابط با جهان. خب این البته ممکنه، ولی باید این دعوا دعوای سیاسی که حل بشه. کسی در این مورد شک نداره که گرفتاری FATF گرفتار اقتصاد ایرانه، محافظه‌کاران میدونن، اما میگن آقا پس هویت وجودی ما، فلسفی ما، میراث امام راحل چی میشه؟ حقم دارن. یا این خط باید پیروز بشه یا اون خط.
سپاسگزارم از شما آقای اسدی که با ما همراه بودید. جمشید اسدی اقتصاددان که ساکن فرانسه هستن با ما همراه بودن. اگر که کیفیت خطی که بود کیفیت مناسبی نبود برای شما شنوندگان عزیزی که همکنون دارید ما رو دنبال میکنید، ازتون پوزش میخوام. به هر حال ایشون در بیرون به سر میبردن، ولی قبول کردن که با ما گفتگو رو داشته باشن درباره این موضوع مهم، یعنی FATF. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. اما در ادامه اجازه بدید که یک نگاهی هم داشته باشیم به ماجرای روابط ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، که این ماجرا و این روابط وارد یک میشه گفت فرایند تازه‌ای هم شده. ایران بار دیگر اعلام کرده که تمام مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از تاریخ 26 مهر ماه به پایان رسیده. در نامه‌ای هم که توسط جمهوری اسلامی ایران و همراه روسیه و چین خطاب به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته شده، بر پایه گزارش‌دهی آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران تأکید شده. مأمورهای جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها، همکاری با آژانس انرژی اتمی متوقف و توافقنامه مصر مبنی بر تعامل با این نهاد ملغا میشه. مهدی طه‌باز و گزارشی در این باره.
ایران، چین و روسیه در نامه مشترک به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که تمام مفاد قطعنامه 2231 از تاریخ 18 اکتبر 26 مهر ماه به پایان رسیده و نیازی به اقدام دیگری در این باره وجود ندارد. پیشتر نیز این کشورها با ارسال نامه‌های جداگانه و مشترک به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل به صورت رسمی اعلام کرده بودند که از تاریخ یاد شده اجرای مفاد قطعنامه 2231 خاتمه یافته است. در نامه اخیر به رافائل گروسی، اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان در بازگشت مکانیسم ماشه و در نتیجه آن فعالسازی دوباره تحریم‌ها غیر قانونی توصیف شده است. این سه کشور اروپایی عضو برجام با فعال کردن سازوکار ماشه، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را روز ششم مهر علیه ایران بازگرداندند. جمهوری اسلامی، روسیه و چین همچنین در نامه اخیر خود به آنچه پایان گزارش‌دهی مدیر کل آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی نامیدند اشاره کردند. پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی را فاقد وجاهت خوانده و از پایان همکاری با آژانس در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت بازگشت تحریم‌ها، همکاری با آژانس متوقف و توافقنامه مصر مبنی بر تعامل با این نهاد ملغا می شود. با این حال سه کشور اروپایی عضو برجام اعلام کرده اند در صورت شکل گیری مذاکرات جدیدی میان ایران و آمریکا برای شرکت در آن و گفتگو درباره پرونده هسته‌ای تهران آمادگی دارند. ایران در مقابل می گوید که زمینه ای برای مذاکره با اروپا نمی بیند و همراه با روسیه و چین اعلام کرده که با به پایان رسیدن مدت زمان قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نباید هیچ محدودیت و تحریمی علیه تهران اعمال شود. تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی سازمان ملل متحد که بر اساس توافق موسوم به برجام به مدت 10 سال به حالت تعلیق درآمده بود از 6 مهر و در نتیجه فعال شدن سازوکار ماشه توسط طرف‌های اروپایی برجام دوباره به طور خودکار برقرار شد. پس از آن شورای اتحادیه اروپا نیز تصمیم گرفت این تحریم‌ها را دوباره برقرار کند و 9 کشور اروپایی غیر عضو این اتحادیه نیز اعلام کردند که با این تصمیم همسو هستند. بر اساس این تصمیم واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران بار دیگر ممنوع خواهد شد. فروش و عرضه تجهیزات کلیدی برای بخش انرژی، طلا، فلزات خاص، الماس، تجهیزات دریایی و برخی نرم افزارها نیز به ایران ممنوع اعلام شده است. این تحریم‌ها همچنین شامل محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ممنوعیت همکاری با ایران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و ممنوعیت سفر و محدودیت در معاملات فهرستی از افراد و برخی نهادها از جمله بانک مرکزی ایران است. حکومت ایران فعال شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌ها را تحرکات تقابلی آلمان، بریتانیا و فرانسه به عنوان ناقضان مستمر برجام و حرکتی غیرقانونی توصیف کرده است. از سوی دیگر در حالی که اظهار نظرها و گزارش‌ها حاکی از این است که ایران همچنان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که اگر تهران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر بگیرد، ایالات متحده بار دیگر تأسیسات آن را بمباران خواهد کرد. ایران البته هنوز در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده به صورت رسمی شفافسازی نکرده است.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدید. در باره این گزارش هم تلاشمون اینه که تا لحظات دیگه با یک کارشناس همراه بشیم تا بیشتر از او بشنویم. اما پیش از اینکه همراه کارشناس بشیم یک بار دیگه اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تمام مواد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از 26 مهر ماه به پایان میرسه. در نامه‌ای هم که توسط جمهوری اسلامی به همراه روسیه و چین خطاب به رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته شده، بر پایان گزارش دهی آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تاکید شده. در این باره تلاشمون اینه که همونطوری که گفتم با یک کارشناس همراه بشیم، اما چون همچنان همکاران موفق نشدن که ما رو ارتباط بدن، اجازه بدید که بریم یک گزارش رو بشنویم و برمیگردیم باز به این موضوع و رجوع میکنیم. مقام‌های میراث فرهنگی مصر اعلام کردن که در غرب اسکندریه شواهد روشنی از یک بندر باستانی غرق شده کشف کردند که شهرام ابراهیمی در این باره برای ما بیشتر میگه.
در چند ده کیلومتری غرب بندر اسکندریه مصر و در زیر آب‌های مدیترانه، کشفی تازه نگاه پژوهشگران را به تاریخ دریایی مصر جلب کرده است. گروهی از باستانشناسان موفق شدند بقایای یک ساحل و بندر باستانی را پیدا کنند. بندری که امروز در زیر آب مدفون شده است و روزگاری کشتی‌ها در آن رفت آمد داشتند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد در این نقطه یک حوزه طبیعی عمیق وجود داشته که مانند بندری امن عمل می‌کرده است. جایی آرام برای پهلو گرفتن کشتی‌ها و جابجایی بار. غواصان در این محدوده چندین لنگر سنگی و فلزی پیدا کردند همراه با تعداد زیادی خرده سفال آنفوره. همان خمره‌های بزرگی که یونانی‌ها و رومی‌ها برای حمل کالاهایی مانند شراب، روغن و غلات استفاده می‌کردند. این یافته‌ها نشان می‌دهد در دوران بطلمیوسی، یعنی بیش از 2000 سال پیش، این منطقه مرکز پر رفت آمدی برای تجارت بوده است. در این منطقه و در زیر آب بقایای سازه‌های انسانی مانند سطح‌های سنگی منظم و دیوارهای فرو ریخته کشف شد. اهمیت این کشف در آن است که نشان می‌دهد تپوس سیریوس مگنا فقط یک معبد مذهبی نبوده، بلکه نقشی تجاری و بندری هم داشته است. این یعنی باید آن را جزو بنادری دانست که بار اصلی بندر اسکندریه را سبک می‌کردند. با وجود این، در متون تاریخی هیچ نامی از چنین بندری ثبت نشده و همین موضوع ارزش کشف کنونی را دوچندان می‌کند. اما جذاب‌ترین بخش ماجرا به کلئوپاترا مربوط می‌شود، سال هاست که باستانشناسان به دنبال آرامگاه گم شده آخرین ملکه مصر هستند. در همین محوطه پیشتر سکه ها و اشیای مربوط به زمان او کشف شده بود. حالا با پیدا شدن یک بندر غرق شده در نزدیکی معبد احتمال می رود این نقطه با محل دفن کلئوپاترا ارتباط داشته باشد. البته مصر شناسان مستقل هشدار می دهند که هنوز هیچ مدرک قطعی وجود ندارد و همه چیز در حد فرضی است. گام بعدی آغاز فصل تازه‌ای از کاوش‌های زیر آب است که چند هفته طول می‌کشد. پژوهشگران قصد دارند رسوبات را نمونه برداری کنند، معماری سازه‌ها را ثبت کنند و اشیای بیشتری از دل آب بیرون بکشند. نتیجه این تلاش‌ها یا یک بندر ناشناخته از دوران باستان را برای همیشه به تاریخ اضافه می‌کند یا شاید راه را برای پاسخ به پرسشی بزرگ هموار سازد. آرامگاه کلئوپاترا کجاست؟
شهرام ابراهیمی و نگاهی به کشف یک بندر باستانی غرق شده که همونطوری که در گزارش هم شنیدید مقام‌های میراث فرهنگی مصر اعلام کردند که در غرب اسکندریه تونستن شواهد روشنی از این بندر باستانی پیدا کنند و جالبه که این یافته مهم میتونه کمک کنه به درکی از شبکه بندری اون دوره که چجوری گسترش پیدا کرده و به نوعی شاید بتونه کلید معما یا آرامگاه گمشده کلئوپاترا هم باشه. ساعت 14 رو همراه ما هستید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. همچنان ما موفق نشدیم که با کارشناس برنامه‌مون تماس بگیریم که گاهی اوقات این مسئله پیش میاد، اما شما نگران نباشید و اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم و باز تلاش میکنیم که اگر فرصت شد برگردیم به این گفتگو. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد استیون فاگین رو به عنوان فرمانده غیر نظامی مرکز جدید مربوط به اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه منصوب کرده، مرکزی که طی روزهای گذشته توسط فرماندهی مرکزی ایالات متحده افتتاح شده بود. آقای فاگین از سال 2022 سفیر آمریکا در یمنه. گزارش ایلیا جزائری رو با هم بشنویم.
گروه های فلسطینی از جمله گروه افراطی حماس و فتح میگویند بر سر موضوع مدیریت نوار غزه توسط یک کمیته مستقل متشکل از شخصیت های تکنوکرات به توافق رسیده اند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. گروه های فلسطینی نشستی در قاهره پایتخت مصر با عنوان ابتکار عمل ملی برگزار کردند. در بیانیه ای که شامگاه جمعه دوم آبان در پایان این نشست منتشر شد آمده است که این گروه ها بر سر اداره موقت غزه توسط یک کمیته فلسطینی متشکل از تکنوکرات های مستقل به توافق رسیدند. بر اساس این بیانیه کمیته موقت مسئول امور زندگی و خدمات پایه در غزه خواهد بود و با کشورهای عربی و نهادهای بین المللی همکاری می کند. این گروه ها همچنین تأکید کردند که آتش بس باید ادامه یابد و اداره نوار غزه زیر نظر بین المللی پیش برود. مصطفی البرغوسی دبیر کل نشست گروه های فلسطینی که با عنوان ابتکار عمل ملی برگزار شد نیز گفت که گروه های فلسطینی بر سر حضور نیروهای ثبات بخش بین المللی در نوار غزه به منظور نظارت بر آتش بس توافق دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در اسرائیل در پاسخ به سؤالی درباره این نیروهای بین المللی گفت:
کار برای تشکیل این نیرو در حال انجام است. به بسیاری از کشورها پیشنهاد مشارکت داده شده. بدیهی است که این نیرو باید از کشورهای تشکیل شود که کار با آنها برای اسرائیل راحت باشد. بگذاری در حال حاضر به همین نکته بسنده کنم که بسیاری از کشورها برای مشارکت در این نیرو ابراز تمایل کردند.
تشکیل نیروهای ثبات بخش بین المللی و کمیته موقت اداره نوار غزه بخشی از طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. طرحی که بر پایه آن اسرائیل و گروه حماس 18 مهر گذشته پس از 2 سال جنگ به توافق آتش بس دست یافتند. شیوه اداره نوار غزه از موضوعات و نگرانی های اصلی در ادامه اجرای توافق آتش بس است. بر اساس پیشنهاد 20 ماده‌ای آقای ترامپ، مدیریت نوار غزه باید به کمیته مستقل متشکل از شخصیت‌های فلسطینی تکنوکرات و کارشناسان بین‌المللی سپرده شود. حازم قاسم از سخنگویان حماس نیز پیامی در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد که طی آن خواستار تسریع در روند تشکیل کمیته اداره موقت غزه شده است. او اما به موضوع خلع سلاح حماس اشاره‌ای نکرد مسئله ای که بیانیه گروه های فلسطینی در قاهره نیز به آن نپرداخته. خلع سلاح گروه حماس که از بندهای اصلی طرح پیشنهادی آمریکا است که اسرائیل نیز آن را دنبال می کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره آینده حماس به خبرنگاران گفت:
همین نکته کافی است که همه کشورهای امضا کننده طرح و دیگر کشورهای حامی آن به این توافق رسیدند که حماس نه می تواند در غزه حکومت کند و نه در حاکمیت آن مشارکت کند.
در داخل غزه با وجود کاهش درگیری ها پس از برقراری آتش بس ورود کمک ها همچنان محدود گزارش می شود. بسیاری از خانواده ها نیز هنگام بازگشت با خانه های ویران شده خود روبرو می شوند. پس از اجرای آتش بس حماس، همه گروگان‌های زنده باقی مانده در اسارتش را در برابر آزادی حدود 2000 زندان فلسطینی آزاد کرد. حماس اما تاکنون اجساد همه گروگان‌های کشته شده را تحویل اسرائیل نداده و می‌گوید به دلیل حجم ویرانی‌ها و آوارها نتوانسته اجساد همه گروگان‌ها را پیدا کند. مسئله‌ای که اسرائیل آن را نقض آتش بس دانست. آمریکا اما به دنبال تثبیت آتش بس و ادامه اجرای طرح آقای ترامپ است. به همین منظور در روزهای گذشته مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل رفتند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در اسرائیل توافق آتش بس غزه را زمینه‌ای برای گسترش توافق‌های صلح در منطقه دانست.
فکر می‌کنم پیمان‌های ابراهیم می‌تواند گسترش یابد و اگر بخواهیم همین حالا چند کشور به آن خواهند پیوست. ما می‌خواهیم کار بزرگی در این زمینه انجام دهیم. یک واحد کامل در وزارت خارجه روی این موضوع کار می‌کند.
پیمان ابراهیم به توافق‌های عادی سازی روابط میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی گفته می‌شود که سال 2020 میلادی در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ با میانجیگری آمریکا منعقد شد. امارات متحده عربی و بحرین در رأس این کشورها قرار داشتند.
بله، شنیدید از ایلیا جزایری. بنیامین سعد اینجاست تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و برمیگردیم به سمت شما.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون در بازه زمانی حدود 10 ماه بیش از 1300 تن در ایران به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. آماری که به گفته این نهاد بالاترین رقم ثبت شده در چند دهه اخیر است. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از مسدود شدن صفحات اینستاگرامی چند تن از خوانندگان زن در استان مازندران دارد. بررسی صفحات آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، سه خواننده زن مازندرانی، نشان می‌دهد دست کم صفحه‌های آنها از سوی پلیس امنیت عمومی مسدود شده است. تک‌خوانی زنان در ایران از همان سال‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن 57 ممنوع است. سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در تلاش برای لغو مصوبه ساخت و ساز تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه هاست. این در حالی است که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اصرار بر قانونی بودن این مصوبه میگوید ایجاد تأسیسات گردشگری در سواحل سطحا و منابع آبی با رعایت مسائل زیست محیطی بلامانه است. 60 کشور جهان از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کانادا شنبه نخستین معاهده سازمان ملل درباره جرایم سایبری را در هانوی ویتنام امضا کردند. هدف این معاهده جهانی جدید تقویت همکاری بین‌المللی برای مبارزه با جرایم دیجیتال از پورنوگرافی کودکان گرفته تا کلاهبرداری‌های سایبری فراملی و پولشویی است. علی القاسیمه رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد قرار بازداشت پژمان جمشیدی بازیگر سینما و بازیکن پیشین فوتبال از سوی دادگاه تجدید نظر نقض شده تا قرار متناسب صادر شود. پژمان جمشیدی آنگونه که رسانه‌های ایران می‌گویند متهم به تجاوز است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد که جمهوری اسلامی همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم باقی می‌ماند. این سازمان اعلام کرد ایران از سال 2016 تا کنون در اجرای بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود پیشرفتی نداشته. ایران هم اکنون همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارد. نرخ ارز مسافرتی که هر سال به ازای یک سفر خارجی به هر فرد تعلق می‌گیرد با حدود 30,000 تومان افزایش برای هر دلار یا در هر دلار به رقم نهایی 101,000 تومان رسید. و شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا و اتریش که به دلیل وضعیت جنگی چند ماه اخیر در خاورمیانه خطوط پروازی خود را به چندین مقصد از جمله ایران متوقف کرده بودند، پرواز به تهران را از سر خواهند گرفت.
بنیامین صدر خبرها رو براتون خوند و در ادامه همچنان با شما همراه هستیم.
مروان برغوسی، سیاستمدار.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خب همونطور که پیشتر هم گفتم، قرار بود که درباره مسئله هسته‌ای ایران و روابط تهران با آژانس صحبت کنیم. بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین با ما هستن تا نگاهی بکنیم به نامه‌ای که توسط جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین نوشته شده به رافائل گروسی و در اون میگه که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگه قادر به پایان گزارش دهی آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران روی در این نامه به اون تاکید شده. اجازه بدید که از آقای بیاد همین پرسش رو بپرسیم. آقای بیاد، بهتون سلام میکنم. این صحبتی که الان ایران، چین و روسیه مطرح میکنن که میگن پایان گزارش دهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئله راستی آزمایی و نظارت هسته‌ای و روی این دارن پافشاری میکنن، آیا روابط آژانس و ایران رو تغییری درش ایجاد میکنه یا روابط آژانس و ایران اصلا دچار تغییر شده از اتفاقاتی که پیشتر افتاده، به ویژه با توجه به این که ما دیگه اون قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل رو هم به نوعی ایران فکر میکنه که دیگه به پایان رسیده و تموم شده؟
در عرصه عمل اولا به کلی بگیم، به طور کلی در عرصه عمل البته خیلی تغییر کرده. قبل از این که دنباران مراکز هسته‌ای ایران صورت بگیره، خب ارتباطات نحو دیگری بود. اما من این گزارش رو در مورد آنچه که چین و روسیه و شاید با جمهوری اسلامی گفتن، همه متنش رو نخوندم، ولی در حدی که دستم آمده منظور اونایی نیست که گزارش دهی ایران جمهوری اسلامی به آژانس به کلی منتفیه، بلکه صحبتشون بر سر این است که گزارش دهی معطوف به برجام منتفیه. و خب به لحاظ حقوقی هم حرفشون درسته. یعنی
چه فرقی هست آقای بیاد؟ اجازه اینو بپرسم، بین گزارش دهی معطوف به برجام و گزارش دهی آژانس، آیا اینها پیوندی با هم دیگه ندارن و باید به دو تا چیز متفاوت نگاهش کرد؟
نکنید یک جمهوری اسلامی یا بگیم حالا ایران، این یک تعهد داره که به آژانس گزارش بده، نظارت آژانس را بپذیرد در چارچوب برجام و موافقت نامه پادمانی که ایران و بعدش هم جمهوری اسلامی بهش متعهده. در این ارتباط ایران و جمهوری اسلامی کماف سابق مانند پیش از این موظف هم امکان نظارت به آژانس را بدهد و هم گزارش دهی. خب اینو بذاریم کنار، این ادامه داره و اگر هم توجه دقیقاً شاید توجه کردید که آقای گروسی یا قبل از آقای گروسی، کسانی که گزارش میدن هر سه ماه یک بار به شورای حکام، این گزارش از دو سند مجزا تشکیل شده. یه سندش معطوف به NPT و موافقتنامه پادمانی و یه سند دیگرش معطوف به برجام. الان از آنجایی که برجام دیگر وجود ندارد، خب طبیعتا معنی هم نداره، متوجه؟ یعنی به لحاظ حقوقی حرف در حدی که اندازه ای که ازش خواندم برداشتم اینه. و این هم خود چیز عجیب غریبی نیست، چون که برجام دیگه در کار نیست که بخواد راجبش گزارش بدن. خاطر نشان میکنم مثلا آقای کروتی گزارش میداد که طبق برجام قرار بوده فقط ایران
300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشته داشته باشه، الان چه میدونم 8000 کیلوگرم، یا قرار بوده که سانتریفوژ نسل جدید نسازه، حالا نسل سانتریفوژ نسل 6 هم ساخته و بالاتر.
یعنی پس آقای بیات به لحاظ حقوقی تغییری در روابط ایران و آژانس ایجاد نمی‌کنه؟ یعنی آژانس نظارت های خودش رو خواهد داشت؟
بعد اصل قضیه تغییر اصلا نمیده. یا کنید جمهوری اسلامی میگه معلق کرده همکاریشو با آژانس. در NPT همچین مفهومی به عنوان تعلیق وجود نداره. یا عضو NPT هستی، موافقت نامه پادمانی هم امضا کردی، پس بعدش متعهد بمانی که جمهوری اسلامی باید بماند، خب، یا که بیرون رفتی ازش و عضو NPT نیستی، جز امضا کنندگان NPT نیستی، اون عوض میشه. منتها اون یکی قضیه واقعا فرق میکنه، اون در ارتباط با برجام، با برجام درست شد، این گزارش دهی در ارتباط با برجام درست شد، آژانس هم هر بار هم گزارش رو به شورای حکام میداد آنچه که در ارتباط با برجام بود، هم گزارش رو به شورای امنیت میداد.
حالا با توجه به الان این موضوعی که شما مطرح کردین، خیلی کوتاه اگر بخوایم بگید باید. از نقطه نظر نشانه شناسی مطرح شدنش در این زمان، با توجه به اینکه به هر حال به نظر جمهوری اسلامی و از نظر اگر منطقی و حقوقی هم نگاه کنیم برجام دیگه موضوعیتی نداره و مهر انقضا خورده بهش، مطرح کردنش به چه دلیل هست؟ چه مسئله‌ای رو تعمیم میکنه؟
البته اون معنی سیاسی داره، اون قطعا معنی سیاسی داره که در این لحظه به این ترتیب مطرحش بکنی. تو مطرحش هم نمی کردی در حال معنی نداشت. خب ایلال مطرح کردنش البته معنی داره. جمهوری اسلامی شاید رفته تو خط مقاومت، به نظر میاد خیلی نشانه ها به این دلالت دارن که رفته تو خط مقاومت مثل تاکنونش، و خب به این ترتیب متحدانی نیاز داره که فکر میکنه چین و روسیه متحدانشن، تا حدودی هم هستن، تا حدودی که با منافع خودشون سازگار باشه تا حدودی هم هستن، و در واقع یک وسیله فشار متقابل به غرب که چه می‌دونم بعد پس از فعال کردن مکانیزم ماشه مثلا در جهت به واقعیت پیوند دادن همه درخواستایی که توی اون شش قطعنامه از جمهوری اسلامی شده نباشن، تخفیف بدن، یا اینکه به یه ترتیبی راه حلی که جمهوری اسلامی هم بتونه قبول بکنه بپذیرند. در حال این معنی سیاسی جدی هم داره و به نظر من خطرناک، ایلا خطرناک جمهوری اسلامی رو تشجیع و تشویق میکنه که کشورمون رو احتمالاً و با کمال تأسف به یک جنگ دیگری بکشانم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، که ما رو همراهی می‌کردن با نگاهی به روابط ایران و آژانس. در حالی که اجرای مرحله اول طرح صلح بین گروه افراطی حماس و اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی تقریبا پایان یافته، یکی از درخواست‌های حماس برای آزادی مروان برغوثی، یکی از رهبران زندانی جنبش فتح، هنوز از طرف اسرائیل پذیرفته نشده. بشنویم از مهرداد میردامادی در این باره.
مروان برغوثی، سیاستمدار، فعال و رهبر نظامی فلسطینی، بیش از دو دهه پیش از سوی یک دادگاه اسرائیلی به جرم صدور دستور برای مجموعه عملیاتی که منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی شد، محکوم شد. 5 بار حبس ابد به علاوه 40 سال زندان. با وجود آنکه مروان برغوثی از آن زمان تا کنون از دنیای بیرون جدا شده است، محبوب‌تر از هر سیاستمدار دیگری در میان فلسطینی‌هاست. نظرسنجی که در اسفند ماه سال 1402 توسط خلیل شقاقی، محقق فلسطینی، منتشر شد، نشان می‌دهد که اگر انتخاباتی در میان فلسطینی‌ها برگزار شود، او بیش از مجموع رقبای نزدیک خود رأی خواهد آورد. نام مروان برغوثی در فهرست زندانیانی قرار دارد که گروه‌های فلسطینی خواهان آزادی آنها از سوی اسرائیل هستند. اگر او آزاد شود، پویایی در جنبش فلسطینی می‌تواند تغییر کند. او برخلاف محمود عباس، رئیس بی‌تحرک تشکیلات خودگردان فلسطینی، مورد احترام گسترده است. فرماندهان اسلامگرای حماس حتی با وجود آنکه برغوثی از یک جناح سکولار است، از او با تحسین یاد می‌کنند. مروان برغوسی برخلاف گروه افراطی حماس طرفدار راه حل دو کشوری است. گفته می شود که او عبری را بدون لهجه، سلیس و بی عیب و نقص صحبت می کند. چندین سیاستمدار اسرائیلی او را در حکم دوست شخصی خود می شناسند. آمی آیالون، رئیس سابق شینبت، آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل درباره او گفته است، تنها رهبری که به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و در برابر هر رقیب دیگری در یک انتخابات برنده خواهد شد، مروان برغوسی است. به نفع ماست که او در انتخابات بعدی فلسطین رقابت کند. هر چه زودتر بهتر. در عالم واقع اما دشوار است که بگوییم مروان برغوسی این روزها به چه چیزی اعتقاد دارد. آخرین مصاحبه او تقریبا 20 سال پیش انجام شد. آخرین عکس شناخته شده از او با دستبند رنگ پریده با تحریش و موهای کم‌پشت بیش از یک دهه قدمت دارد. آن مرد که در پشت دیوارهای بلند زندان مگیدو اسرائیل زندانی شده است کیست؟ آیا او واقعا همانطور که برخی ادعا می‌کنند ماندلای فلسطینی است؟ سالها پیش مروان برغوسی در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت: من تروریست نیستم، اما مصالحه طلب هم نیستم. من به دنبال نابودی اسرائیل نیستم، فقط به دنبال پایان دادن به اشغال کشورم از سوی اسرائیل هستم. فدوا همسرش گفته که شوهرش همچنان به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و این واقعیت برای اسرائیلی هایی که میخواهند او را بی‌اعتبار کنند خوشایند نیست. مروان برغوسی به همسرش گفته است اسرائیلی ها کسی را ترجیح میدهند که بگوید ما اسرائیل را نمیخواهیم. پرسشی که پیوسته مطرح است این است که آیا اسرائیل بالاخره اجازه آزادی مروان برغوسی را خواهد داد؟ و اگر اجازه بدهد، آیا برغوسی میتواند تغییری اساسی در پویایی سیاسی پیچیده فلسطین و اسرائیل ایجاد کند؟ اگر مروان برغوسی آزاد شود، او قطعاً یک قدرت سیاسی خواهد بود. اما آیا او میتواند گروه‌های فلسطینی را متحد کند و به سمت یک توافق صلح پایدار سوق دهد؟ یا آزادی او منجر به تشدید تنش‌ها و خشونت بیشتر خواهد شد؟ این پرسش‌ها بی‌پاسخ ماندند و جواب آنها آینده درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را شکل خواهد داد.
از مرداد میردامادی شنیدید. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا هم افزایش پیدا کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده دولتش قصد داره درباره عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر به کنگره گزارش بده و مرحله بعدی عملیات رو نبرد زمینی اعلام کرده. همزمان با این موضع‌گیری، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا خواستار جلوگیری از بروز هر گونه جنگ میان دو کشور شد، اقدامی که در بحبوحی افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و اعزام ناوها و جنگنده‌های پیشرفته به آب‌های اطراف ونزوئلا صورت گرفته. نسرین افشار به سراغ شایان سمیعی رفته و با تحلیلگر امنیت ملی ساکن آمریکا گفتگوی را داشته که بشنویم.
ایالات متحده بر این باور هست که باید از طریق حضور نظامی، اون هم به بهانه مبارزه با مواد مخدر، بتونه اونجا برای ترغیب دولت مادورو به یک تغییر رفتار اقدام بکنه. حضور نظامی ایالات متحده در اون منطقه حداقل این ذهنیت رو نه فقط برای مادورو بلکه حتی برای کشور همسایه کولومبیا هم ایجاد خواهد کرد که ایالات متحده اینجا حضور داره و اون چه که میخواد انجام بده رو میتونه با این حضور بزرگ نظامی عملی بکنه.
آقای سمیعی، آیا تحرکات اخیر آمریکا رو میشه بخشی از سیاست تغییر رژیم دونست که از دولت‌های قبلی ادامه داشته؟
بی ارتباط نیست. برای اینکه ببینید آقای ترامپ خودش در دوره اول ریاست جمهوریش در سال 2019 بود که آقای خوان گویدو سخنگوی مجلس اون زمان ونزوئلا رو به رسمیت شناخت و گفت ایشون رئیس جمهور منتخب مملکت هست. و بعد در دوره آقای بایدن آمدن و کوشش کردن که باز مخالفین مادورو رو به رسمیت بشناسن. بعد آقای ترامپ کوشش کرد که یک مقداری بخواد کجدار و مریض بکنه. چرا؟ چون میخواست از ونزوئلا استفاده بکنه برای اینکه مهاجرین غیرقانونی که در ایالات متحده بودن رو به اون کشور بفرسته. اما در حال حاضر نشانه هایی وجود داره در ایالات متحده که آقای ترامپ بر این باور شده آقای مادورو درمان پذیر نیست و به خاطر اینی که اون منطقه رو بتونن خالی از یک فردی که با سازمان‌های تهیه و تولید مواد مخدر همکاری میکنه برای بقای در قدرت و ضمناً رفیق جمهوری اسلامی هم هست در امریکای جنوبی، بتونن از بین ببرن.
با توجه به تهدیدات دونالد ترامپ و آماده باش نظامی ونزوئلا، آیا خطر وقوع درگیری نظامی مستقیم بین آمریکا و ونزوئلا چقدر جدیه؟ آمریکا تا کجا حاضره برای رسیدن به اهدافش پیش بره؟
ببینید، آقای ترامپ یک روندی رو پیش گرفته که غیر قابل پیش بینی بودن است. یعنی ایشون ممکنه یک چیزی رو امروز بگه ولی درست برعکس اون رو فردا عمل بکنه، و به خاطر همون هم هست که داره کوشش میکنه با این رفتار دولت آقای مادورو رو در یک سردرگمی بگذاره که بیاد بگه به نظر ما تسلیم بهتر از این تشویش هست. و آقای مادورو هم این رو یاد گرفته که برای مقابله با دونالد ترامپ بایستی یک مقداری سه قدم پیش بذاره، دو قدم پس بذاره. ولی من بعید میدونم که بخواد اقدام نظامی درگیر کننده اتفاق بیفته، چون هم ونزوئلا میدونه هم ایالات متحده میدونه که اصلا قدرت نظامی این دو تا کشور با همدیگه قابل مقایسه نیست. ولی ترامپ تهدید نظامی رو اونقدر نگه میداره که گروه های موافق مادورو که در حال حاضر ایشون رو در قدرت نگه داشتن، اونها بیان پشتش رو خالی بکنن و مادورو هم مثل سایر رؤسای جمهور کشورهای آمریکای جنوبی به جای دیگری پناهنده بشه و دولت فرو بپاشه. به ویژه که رهبر مخالفین ونزوئلا هم امسال جایزه صلح نوبل رو گرفته و ایشون کوشش کرده که از در دوستی با آقای ترامپ در بیاد.
فکر میکنین که این بحران چه تأثیری بر انتخابات یا سیاست داخلی آمریکا داره؟ یا دونالد ترامپ از این بحران برای اهداف سیاسی داخلیش استفاده میکنه؟
نکته کلیدی رو اشاره میفرمایید بانو. بله، این احتمال هست. برای اینکه ببینید آقای ترامپ میخواد در چند زاویه و در چند جبهه به مردم طرفدار خودش نشان بده که توانایی انجام کار رو داره. یک، میخواد بگه من اقتصاد رو سعی کردم بهینه بکنم که حالا مردم هنوز شواهد اون رو نمیبینن، و دوم این که به خاطر مسائل و مصائب اقتصادی و این تنش‌های حزبی که ایجاد کرده، رؤسای جمهور امریکا کوشش میکنن یک حداقل برد یا یک دست برتری در سیاست خارجی رو داشته باشن که به رای دهندگان خودشون نشون بدن که ما فرد مقتدری هستیم و توانایی تصمیم گیری های سخت رو داریم، پس استحقاق این رو داریم که ما خودمون و حزب ما در حیطه قدرت باقی بمونه. آقای ترامپ هم 100% از این میخواد استفاده بکنه، و این رو هم بعید نمیدونم که افراد حزب مخالف، حزب دموکرات، بیان از این استفاده بکنن که آقای ترامپ میخواد توجهات رو از اشتباهات و نقصهای خودش در جبهه های داخلی و اقتصادی برطرف بکنه، آمده یک مسئله رو در سیاست خارجی بولد کرده. در
شایان سمیعی بود، تحلیلگر مسائل امنیت ملی در آمریکا، که با ما گفتگو می‌کرد در ارتباط با روابط آمریکا و ونزوئلا، که این روابط به دنبال برخوردی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ داشته و قصد خودش رو عملیات علیه کارتل‌های مواد مخدر عنوان کرده، رو به تیرگی بیشتر گذاشته و حتی داره خطراتی رو ایجاد میکنه در مورد اینکه درگیری ها به صورت زمینی ادامه پیدا کنه با کارتل ها و با حالا دولت ونزوئلا. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگر و نگاهی بکنیم به یک مسئله محیط زیستی در ادامه گفتگویی که همکارم هانا کاویانی داشته با اعظم بهرامی، و در گفتگوی خودش نگاهی کرده به وضعیت چالوس، رودخانه دائمی در غرب مازندران که در پایان مسیرش به دریای خزر میریزه، و امروز نام این رودخانه بیش از پیش در تیتر خبرها دیده میشه، از جمله روزنامه پیام ما که در روزهای اخیر از اجاره بستر این رودخانه خبر داده. این روزنامه در گزارش خودش گفته که وزارت نیرو بدون رعایت اصول قانونی و با وجود اعلام مخالفت صریح از سوی منابع طبیعی مازندران نوشهر و بدون استلام از محیط زیست مازندران، دست به اقدام دیگری زده که میتونه اندکنای رودخانه نیمه جان چالوس رو هم بگیره. اعظم بهرامی در گفتگوی که هانا کاویانی با او داشته به این موضوع پرداخته. اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا.
مسئله رودخانه ها ویژه تو استانای شمالی ایران که جمعیت مهاجرپذیر بسیار زیادی داره و الان هم خب دست اندازی به تخریب و حریم جنگل و رودخانه و حتی دریا، وضعیت شرایط اقلیمی خیلی شکننده برای اون منطقه به وجود آورده. فقط مسئله آب و دسترسی به آب آشامیدنی برای مصارف روستایی و باغ و کشاورزی نیست. یه بخش مهمیش گره رودخانه ها در اکوسیستم بسیار مهم زیست محیطیه که اونجا داره، برای اینکه تامین آب اون رطوبت منطقه از تامین آب تمام گونه‌های گیاهی جانوری که تو اون منطقه زندگی می‌کنن که اهمیت خیلی ویژه‌ای داره. تأثیرش روی خود سیستم گردشگریه که بخش زیادی از اقتصاد محلی اونجا رو میچرخونه و اون ویژه، اون چیزی که اتفاقا مسئله خیلی مهمیه و نهادها و سازمان‌های بسیار زیادی هم درگیرش هستن، مثل نقش کنترلگری سیلاب و روان آب‌های این رودخونه هاست. برای اینکه اگر حریم این رودخونه ها دستکاری بشه، جابجا بشه، سدسازی بشه یا معدنسازی بشه که اونا تغییر بکنن به شکل دستکاری شده، اون میتونه در حتی در کوتاه مدت مسیر نقش کنترلی که در سیلاب و روان آب‌ها دارن و اونا رو
در تجربه سیل‌های خروشان سال‌های اخیر فکر می‌کنم که یکی از مسائلی که می‌دیدیم هم همین بود.
بخش زیادی از ساخت و سازهای تونل کشی و جاده سازی و اینا متصل به مسیرهای جنگلی و مسیرهای کوهپایه‌ای تو استانهای شمالی ایران که شاکلید و راه‌های خیلی مهمی هم هستن، ویژه وقتی به تهران میرسن یا از تهران خارج میشن. به این ترتیب خب طبیعیه که سیلاب و شسته شدن خاک به واسطه اون میتونه حتی در کوتاه مدت آثار تخریبی عمرانی خیلی جدی به وجود بیاره و اون شبکه رو به طور کامل قطع بکنه، کما که نمونه‌هاش هم تو سال‌های گذشته حتی با بارش‌های خیلی کم داشتیم.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که چون مثلا روزنامه پیام ما میاد از مناقشات صحبت میکنه بین دستگاه‌های مختلف، اونم در این وضعیتی که ایران باهاش درگیر هست در زمینه مثلا منابع آب یا کم بارش کمی که هر روز داریم ازش خبر میشنویم، چه مسیری طی میشه تا این اتفاقات میفته که مثلا بخوان این اماکن رو در بستر رودخانه بسازن؟ صحبت از چیزهای مختلف هست، حالا یا ورزشیه یا گردشگریه یا چیزهای دیگر.
اون نکته مهم کمی بارشه. اون کم شدن بارش باعث شده که خیلی از رودخونه‌های دائمی ما یا دبیشون خیلی کم بشه، برای همین مساحت زیادی از رودخانه اوریان میمونه و بعضی از رودخونه‌های دائمی حتی فصلی شدن، بعضی از رودخونه‌های فصلی کلا خوش شدن و این راهو باز کرده برای اینکه به هر حال گروهی بیان، فرض رو بر این بذارن که حالا مسیر بازه برای بخوان دست اندازی بکنن و سوء استفاده بکنن از این وضعیتی که برای رودخانه به وجود اومده. حالا اگر ما در مورد استانهای شمالی حرف بزنیم که تعداد اون بنگاه‌های مسکن و معاملات و بنگاه‌های ویلاسازی و طبقاتی سازی و تغییر کاربری اراضی از مجموع حتی بنگاه‌های کل ایران هم تعدادشون بیشتره، خب طبیعیه که دست سودجویی خیلی زیادی هم وسط میاد. ببین سال 1382 اگر اشتباه نکنم قانونی مصوب شد که هم نظارت بر حریم رودخانه‌ها و کنترل اونها رو، هم نظارت بر برداشت شناماسه از کف رودخانه‌ها و تجاوز به حریم رودخانه‌ها رو سپرد به وزارت نیرو. وزارت نیرو هم این نقش رو سپرد به آب منطقه‌ای که خب تو هر استانی اونا نقش ناظر و کنترل داره. اما مشکل جدی که به وجود میاد اینه که فقط ناظر نیست وزارت نیرو، در بخش‌های از قوانین نانوشته‌ای که وجود داره اجاره دادن و واگذاری برداشت شناماسه یا حتی تجاوز به حریم رودخانه‌ها به عنوان یک منبع درآمد برای وزارت نیرو محسوب میشه، در حالی که اگر یک روند قانونی رسمی میخواست طی بشه که به لحاظ علمی درست بود و یه معنا داشت عملا در حوزه محیط زیست، این بود که خب این مجوز اصلا اساسا نباید داده بشه و اگرم قراره که در شرایط استثنایی داده بشه حتی به شکل فصلی و موقتی، اون نباید توسط سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست برش کنترل نظارتی وجود داشته باشه. اما اون ارزیابی عملا هیچ وجود نداره، یعنی این یه شرایطی که کاملا همدستی و همداستانی سازمان‌های مختلفیه که بتونن به منافع مالی برسن از فروش سرمایه‌های طبیعی و سرمایه‌های ملی تو استانهایی که به هر حال بهره‌مندتره از این نظر.
خانم بهرام، جایگاه کنشگری محیط زیستی در این عرصه کجا میتونه باشه؟ به هر حال میشه تصور کرد که چنین ساخت و سازهایی از یک طرف برای مردم منطقه‌ای که این اتفاقاتش میفته جذابیت‌هایی به دلیل مثلا ممکنه اشتغال زایی وجود داشته باشه، اما چگونه کنشگری محیط زیستی میتونه راهی برای نجات باشه یا توقف این وضعیت باشه که در بستر رودخانه داره اتفاق میفته؟
اتفاقا حتی در میان مدت هم این کاملا به ضرر مردم منطقه است، برای اینکه اون بخش گردشگری بومی و بومگردی رو که درآمدش مستقیم به جیب روستاییان و به جیب کشاورز و باغدار میره متوقف میشه، میاد نهادینه میشه، به شکل یه گردشگری صنعتی بیکار کردی در میاد که به جز آسیب رسانی به محیط زیست و منطقه هیچ نتیجه ای نداره. اگر هم مثلا فرض بکنیم که ساخت و ساز باشه، ویلا سازی باشه، که الان مردم اینقدر آگاه شدن در اون منطقه میدونن که چقدر آسیب دیدن به خاطر ویلا سازی های گسترده و کسانی که صاحب باغای پرتقال و باغ مرکبات و مزارع برنج بودن الان دربان اون ویلا هم نیستن، یعنی اینقدر شرایط اجتماعی اقتصادی مردم در اون منطقه افت کرده. به این ترتیب من فکر می‌کنم آگاهی عمومی بالا رفته، خود سازمان‌های مردم نهادی هم که اونجا فعال هستن به شکل منطقه‌ای تمام تلاششون رو می‌کنن، خیلی جاها تونستن پروژه‌ها رو متوقف بکنن، حتی تونستن پرونده‌های قضایی باز کنن که کند بکنن روند و. اما مسئله اینه که ما یه بستر قانونی خیلی فراخ و گله‌گشادی داریم که می‌تونن به راحتی از اون عدول بکنن و همینطور یه وضعیت جذابی داریم در استان‌های شمالی ایران که قیمت زمین به شکل سرسام‌آور و بی‌معنی رو به افزایشه و به این ترتیب تمام اون مشاغل مفیدی که میتونسته تو اون منطقه وجود داشته باشه یکی یکی از بین رفته و همه گره خورده در دست دلالانی که زمینای کشاورزی و جنگلی رو تبدیل به باغ و ویلاهای کاملا غیر بومی و غیر منطبق با اقلیم اون منطقه کردن و این خب یه شرایط فاجعه باری رو تحمیل کرده به استان مازندران.
اعظم بهرامی بود، کنشگر محیط زیست در ایتالیا که با ما گفتگو می‌کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.